ده شب در ایران با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شما هستیم. در شامگاه جمعه سوم فروردین ماه 1403 خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا، مجله‌ای که در اون با آخرین اخبار و گزارش‌ها همراه شما خواهیم بود. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم و ازتون سپاسگزارم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما پیش از همه به سیاق همیشه همراه بشیم با همکارم رویا ملکی که با مهمترین خبرهای ایران و جهان همراه ماست.
رویا، سپاس از شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. خبرگزاری روسیه روز جمعه از وقوع انفجار و تیراندازی در یک سالن بزرگ کنسرت در نزدیکی شهر مسکو خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها دست کم 5 تن اقدام به تیراندازی کردند و شهردار مسکو هم از کشته شدن تعدادی از حاضران در این سالن خبر داده است. نیروهای گارد ملی روسیه در محل حاضر شدند، اما به گزارش خبرگزاری‌ها هنوز برخی از حاضران در این سالن محبوس هستند. پیش‌نویس قطعنامه تازه آمریکا در مورد آتش‌بس فوری در غزه امروز در نشست شورای امنیت سازمان ملل رد شد. روسیه یکی از 5 اعضای دائم شورای امنیت این قطعنامه را وتو کرد. 11 کشور رأی مثبت، 3 کشور رأی منفی و 1 کشور رأی ممتنع دادند. آمریکا روز گذشته پیش‌نویس قطعنامه‌ای را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرد که بر اساس آن خواستار آتش‌بس فوری و آزادی گروگان‌ها شده است. در این قطعنامه به ضرورت یک آتش‌بس فوری و پایدار برای محافظت از غیر نظامیان و امکان ارسال کمک‌های بشردوستانه ضروری تأکید شده بود. قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل برای تصویب به دست کم 9 رأی مثبت از 15 عضو آن و عدم وتوی 5 عضو دائم نیاز دارد. روسیه روز جمعه با شلیک 10 موشک و پهپاد انتحاری زیرساخت‌های انرژی اوکراین را هدف قرار داد. رئیس جمهوری اوکراین پس از این حملات گفت دست کم 150 موشک و پهپاد زیرساخت‌های این کشور از جمله نیروگاه برق اتمی زاپروژیا و چند سد اوکراین را هدف قرار دادند. وزیر انرژی اوکراین هم این حملات را بزرگترین حمله به صنعت انرژی کشورش از زمان تهاجم روسیه به اوکراین ذکر کرد. همزمان رهبران اتحادیه اروپا در نشستی در بروکسل پایتخت بلژیک راه‌های تحویل سریع مهمات و تسلیحات به اوکراین را بررسی کردند. در پی مخالفت جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا با بسته کمک نظامی 60 میلیارد دلاری به اوکراین، کیف در حال حاضر به کمک نظامی متحدان اروپایی خود امیدوار است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز جمعه گفت کشورش برای ورود به رفح در جنوب نوار غزه پافشاری می‌کند. به گفته نخست وزیر اسرائیل اگر لازم باشد این کشور بدون حمایت آمریکا وارد این شهر خواهد شد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز جمعه وارد اسرائیل شد و در نشست کابینه این کشور با حضور بنیامین نتانیاهو شرکت کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز جمعه پیش از ترک اسرائیل به خبرنگاران گفت که حمله احتمالی به رفح اسرائیل را بیشتر منزوی خواهد کرد و به امنیتش در دراز مدت آسیب می‌رساند. آقای بلینکن همچنین گفت با نخست وزیر اسرائیل گفتگوی بی پرده داشته و در این دیدار خاطر نشان کرده که عملیات نظامی در رفح به کشته شدن بیشتر غیر نظامیان منجر خواهد شد. آمریکا در هفته‌های اخیر بارها مخالفت خود را با حمله اسرائیل به شهر رفح در جنوب نوار غزه اعلام کرده است. تیمور حسینی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی از جانباختن 321 تن در تصادفات سفرهای نوروزی خبر داد و گفت بیش از 9200 تن در این تصادفات مجروح شدند. او گفته است در طول چند روزه طرح نوروزی تعداد کل تصادفات در جاده های کشور و شهری بالغ بر 52000 فقره بوده که بیش از 43000 فقره خسارتی بوده و عمدتاً نیز در معابر شهری رخ داده است. به گفته او علت عمده تصادفات منجر به فوت و جرح به دو دلیل عدم رعایت سرعت و خستگی و خواب‌آلودگی رخ داده است. و سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان تهران میگوید که طرح جمع‌آوری اتباع غیر مجاز در تفرجگاه‌های استان تهران تا پایان تعطیلات نوروزی ادامه دارد. احسان هیدری گفته اتباع غیر مجاز جمع‌آوری شده به ارگاه‌های مراقبتی استان تهران تحویل داده می‌شوند تا اقدامات لازم جهت بازگشت این افراد انجام شود.
سپاسگزارم از همکارم رویا ملکی. حالا نگاهی کنیم به آنچه پیش رو داریم. کاظم صدیقی میگوید زمین 1000 میلیارد تومانی را واگذار میکند. مجازات تصرف غیرقانونی چیست؟ کیت میدلتون همسر شاهزاده ویلیام به سرطان مبتلا شده. به این موضوع خواهیم پرداخت. و از جزئیات جلسه امروز سازمان ملل میگوییم، جایی که روسیه و چین قطعنامه آتش‌بس غزه را وتو کردند. در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه ما بمانید تا بیش از اینها با خبر شوید. به دنبال انتشار اسنادی در خصوص انتقال مالکیت یک باغ 4200 متری در کنار حوضیه علمیه امام خمینی به مؤسسه‌ای با سهامداری کاظم صدیقی و پسرانش، اینک حوضیه علمیه امام خمینی میگوید آقای صدیقی با حضور در دفترخانه سند انتقال ملک را امضا کرده است. یاشار سلطانی، مدیر مسئول پیشین معماری نیوز، روز 23 اسفند اسنادی را منتشر کرد که بر اساس آنها کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران باغی به مساحت 4200 متر مربع را با همراهی پسرانش در منطقه ازگل تهران تصاحب کرده است. در گفتگو با پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، از او در مورد جرم رخ داده در این پرونده پرسیدم.
اتفاقی که اینجا افتاده جرم انتقال مال غیر هست، ولی برای اینکه بتونیم دقیقا متوجه بشیم که این جرم انتقال مال غیر منظور چی هست، چون داره یه پیچیدگی هایی، یه مثال باید توضیح بدیم. حوزه علمیه امام خمینی که واقع در ازگل منطقه یک شمال تهران واقع شده، یکی از متولیاش خود آقای صدیقی هستش که این حوزه رو بنیانگذاری کردن و یک زمین بسیار بزرگی دقیقا در مجاورت این حوزه قرار داره. قرار بوده که این زمین به صورت زمین عامل منفعه برای استفاده بیشتر در واقع حوزه علمیه و یک مؤسسه باشه برای جذب نوجوانان، اینجوری که در اخبار گفته شده. منتها مسئله جایی شروع میشه که آقای صدیقی متولی حوزه علمیه این رو به جای این که در واقع در انحصار همچنان حوزه قرار داشته باشه، میاد یک انتقال شخصی روی این موضوع انجام میده، به صورتی که در واقع خود انتقال دهنده و انتقال گیرنده اینجا شخصش یک نفر میشه و ایشون این زمین رو منتقل میکنه به یک مؤسسه‌ای که خودش و پسرانش در اون نقش دارن. بنابراین اینجا جرمی که اتفاق افتاده مسئله انتقال مال غیره. انتقال مال غیر در سیستم کیفری ایران در واقع میتونیم بگیم به نوعی در دستبندی جرائم علیه اموال هستش و همجور که میتونیم در این معامله شاهدش باشیم، عنصر قانونی و عنصر معنوی جرم که در واقع قصد قبلی این فرد و اطلاع از اینکه این مالکیت مربوط به حوزه علمیه هست اینجا وجود داشته. بنابراین میتونیم بگیم که طبق قانون کیفری ایران انتقال مال غیر اتفاق افتاده و از این جهت که ارزش مال به این اندازه هست، میتونیم بگیم که طبق قانون مجازات، مجازات 1 تا 7 سال حبس داره و جزای نقدی که به اندازه معادل مالی که به دست آورده باید رد مال بشه، یعنی برگرده به صاحب اصلی اون.
بنی هاشمی، آقای صدیقی و در واقع حوزه علمیه امام خمینی اعلام کردند که مراحل انتقال مجدد سند و اون چیزی که شما بهش رد مال گفتید داره اتفاق میفته. آیا این به معنای بسته شدن پرونده است؟
دقیقاً نکته مهم همینه که طبق قوانین کیفری ایران مسئله انتقال مال غیر در واقع باید هم رد مال اتفاق بیفته و هم مجازات 1 تا 7 سال حبس داره. به دلیل ارزش گذاری که این زمین داره شامل مجازات خفیفه هم نمیشه و بین 1 تا 7 سال حبس رو برای انتقال دهنده قانون در نظر گرفته.
الان آیا باید شاکی خصوصی بیاد علیه آقای کاظم صدیقی شکایت بکنه؟ شاکی پرونده چه کسی میتونه باشه؟
به هر حال مسئله دادستانی به نظر من میتونه ورود پیدا بکنه، اداره اوقاف میتونه در این رابطه اظهار نظر بکنه، میتونه یکی از طرفین قرار داده بشه برای اینکه به این مسئله رسیدگی بکنه. اما توجه داشته باشین که از این جهت که این مسئله یک جرم عمومی میتونه محسوب بشه و انتقال مال غیر چون به نفع عامه در واقع وقف شده، در هر صورت باید این پرونده تشکیل بشه و طبق اون صحبتی که خود آقای صدیقی کرده که اسباب اولیه رد مال در حال انجام شدنه، سوال مهمی که باقی میمونه این هستش که اون مسئله جزای کیفری حبس 1 تا 7 سال در ارتباط با این فرد چه اتفاقی قراره براش بیفته، به خاطر اینکه مسئله انتقال مال غیر در اینجا حتی اگر با رد مال هم صورت بگیره توجه داشته باشین که جرم به هر حال اتفاق افتاده، یعنی ما در مورد ثبوت جرم دیگه اینجا بحثی نداریم.
خانم بنی هاشمی، آقای صدیقی یک فرد عادی در جامعه ایران نیست که حالا یک اشتباهی رو مرتکب شده باشه و بعد بگه که خیلی خوب اینو من پسش میدم. فردی که جایگاه مذهبی خاصی داره، امام جمعه شهر تهران هست و همینطور که در خبرها هم اومده در واقع حوزه علمیه امام خمینی رو ایشون در حال حاضر داره اداره میکنه و مسئول آموزش و تربیت بخشی از طلابی هستش که در ایران دارن آموزش میبینن. این نکته که ایشون در یک بیانیه میاد میگه که من اصلا امضا نکردم، این یک جعل امضا بوده، و بعد از چند روز مشخص میشه که ایشون با پای خودش به دفترخانه رفته و این رو امضا کرده، این چطور؟ آیا این رو ما میتونیم در واقع یک جرم بدونیم، یک دروغ مشهود بدونیم؟
این نکته بسیار خوبیه که شما اشاره کردین. در پیرو تمام عناوینی که شما برای ایشون اعلام کردین، من 2 مورد رو هم اضافه میکنم برای اینکه بسیار مهمه. رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر تهران هستن و همچنین مشاور عالی رئیس قوه قضاییه و نایب رئیس شورای مدیریت حوزه علمیه تهران. در نظر بگیرید چون نقش ایشون به عنوان یک فردی که میخواد امر به معروف رو تبلیغ بکنه و موجبات این رو در جامعه پدید بیاره که فساد کمتری داشته باشه، نکته خوبیه که باید بهش اشاره بکنیم که بنابراین گفته هایی که ایشون ابراز کرده رو چطور باید بهش نگاه بکنیم. آیا مسئله امر به معروفی در خصوص ایشون در مورد دروغ هایی که صحبت کرده صورت خواهد گرفت؟ از مسئله دروغ حتی اگر بخوایم بگذاریم، به نکته تهمت زدن نگاه بکنیم. شما اینجا اگر یک مقداری به جزئیات وارد بشید، ایشون صحبت از این کرده که کسانی در حوزه علمیه مورد اعتماد ایشون بودن ولی از این اعتماد سوء استفاده کردن و در واقع خواستن اینجا یک حرکتی رو بکنن که به قول ایشون به نفع بیگانگان باشه، در حالی که میبینیم که بعداً بیانیه‌ای که حوزه علمیه میده به صراحت عنوان میکنه که خود ایشون در واقع اومدن و امضا کننده خودشون هستن. بنابراین من فکر میکنم هم از باب مسئله جرم در واقع دروغگویی و هم از جرم مسئله تهمت زدن، یعنی فردی که ایشون مورد خطاب قرار داده، به نظر من حتی اون فرد میتونه که بعد به تهمت بزرگی که بهش زده شده بیاد وسط و در این رابطه صحبت بکنه.
با پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو گفتگو میکردم. کیت میدلتون، همسر شاهزاده ویلیام و پرنسس ویلز در بریتانیا، با انتشار ویدئویی اعلام کرد که به سرطان مبتلا شده و تحت شیمی درمانی پیشگیرانه قرار داره. او گفت که سرطان زمانی کشف شده که در اوائل امسال سال میلادی تحت عمل جراحی شکم در کلینیکی در لندن قرار گرفته. همراه هستیم با شهران تبری، روزنامه‌نگار ساکن لندن از طریق تلفن. خانم تبری، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. اعلام این خبر، اعلام ابتلای کیت میدلتون به سرطان، برای مردم بریتانیا چه معنایی داره؟
خیلی من فکر میکنم مردم بریتانیا خیلی یه روحیه خیلی دوستانه نسبت بهش خواهند داشت. همونطور که میدونید هر موقع که برای خاندان سلطنتی مشکلی پیش اومده، همیشه همراه بودن باهاشون، هیچ وقت این رو باعث نشده که مثلا با اونها در اختلافی به وجود بیاد یا نگرانی به وجود بیاد. کیت میدلتون، بذارین اینطوری براتون بگم، خانم کیت میدلتون، پرنسس ویلز، یکی از محبوب ترین اعضای خانواده سلطنتی انگلیسه. آمار و غیره همه نشون میده، توی همه جا این وقتی که میره همه ازش استقبال میکنن، خیلی باهاش به اصطلاح نظر خوبی دارن. ببینید دلیل، یه دلیلش سابقه خانوادگی خود این آدم هستش. این یکی از اولین به اصطلاح زوجهایی هست، کسانی هستش که یک پرنس، یک ولیعهد این کشور باهاش ازدواج کرده، در حالی که یک آدم خیلی معمولی بوده. البته اینا، این که میگم معمولی، اینا از خانواده خیلی خیلی انگلیسی قدیمی، خیلی مدل انگلیسی هستن و این انگلیسی هایی که اتفاقا در لندن زندگی نمی کنن، در شایر بهش میگن، در روستا نمیتونم بگم، ولی در اصطلاح خارج از لندن زندگی می کنن که خیلی خیلی اون انگلیسی های قدیمی اینطور زندگی هایی دارن و این هم خانواده این هم همینطور بودن، خیلی خود ساخته بودن، بیزنس کردن، بچه هاشون رو مدرسه های خوب فرستادن، خوب تربیت کردن. کیت میدلتون هم به دانشگاه گلاسگو رفتش، اونجا تاریخ و هنر میخوندش و که دانشگاه خیلی خوبیه و در همونجا با همسرش آشنا شد، با فرانس ویلیام. و این یک زندگی و یک آغاز زندگی خیلی عادی و نرمال، ولی انگلیسیه، ولی خیلی خیلی انگلیسی هستن اینا. شما اگر عکسای بچه هاشون هم نگاه بکنین، همه لباس پوشیدنشون، سر و روشون، همه چی خیلی مدل قدیمی انگلیسی، قدیمی نمیتونم بگم، حالا خود کیت هم همیشه از لباس های طراح های انگلیسی لباس بپوشه و خیلی از این بابت محبوبه، چون نمایش نمیده خودشو خیلی، مثلا هالیوودی و نمیدونم هنرپیشه‌ای نیستش، همونطور که مادر شوهرش بود، ملکه الیزابت، که مدل خاص خودشون رو داشتن. در این حال که خب این مدرنه و از اون بابت هم مورد توجه هست، ولی خیلی خیلی محافظه‌کار و تیپ خاص انگلیسی هستن.
اما خانم طبری، مدت زمان زیادی از مرگ ملکه بریتانیا نمیگذره که الان ما مواجه هستیم با اینکه هم پادشاه بریتانیا و هم ملکه آینده بیمار هستند. با توجه به اینکه در واقع خانواده سلطنتی و ادامه سلطنت برای مردم بریتانیا به نظر میرسه که اهمیت خاصی داره، این شرایط رو در این شرایط جامعه چطور پیش خواهد رفت؟ آیا در واقع پایه های سلطنت به نوعی میتونیم بگیم که داره متزلزل میشه؟
من به هیچ وجه همچین چیزی رو نمیبینم در اینجا و فکر میکنم روزها و ماهای آینده این رو ثابت خواهد کرد که به هیچ وجه تأثیری در این موضوع نداره. ببینید خانواده یک، اون الان هم که خانواده به اصطلاح سلطنتی که حقوق بگیر هستن، خیلی تعدادشون کمتر شده و ولی هر کدوم وظایف خیلی زیادی به عهده‌شون است. بریتانیا یکی از کشورهایی که بیشترین نهادهای خیریه رو داریم، بیشترین نهادهای بهش میگن نان پروفیت، غیر سود، که برای سوددهی نیستش و اینا همه برای کمک به مردمه، کمک به هنر، کمک به ورزش، کمک به مردمی که مستمند هستن، کمک به کسانی که بیمار هستن، به هر حال به انواع اقسام خیریه ها هستش و هر کدوم از اینها، ویلیام، کیت و خود پادشاه، همسرش ملکه، اینا و البته پرنسس آن خواهره که اونم جزء خاندان سلطنتیه که کار میکنه، اینا همه دفتر وظایفشون پره هر روز، ولی مردم میفهمن که وقتی کسی مریضه، شما وقتی سر کارم هستین، اگه مریض هستین به هر حال مرخصی استعلاجی میگیرید، اینا هم انسان هستن و به هر حال در زمانی که بیمار هستن کسی ازشون انتظار نداره که مثل یه آدم سالم کار بکنن. خود من سرطان داشتم، حالا یادم، شما شاید یادتون نباشه، تو همون رادیو بودم، من الان 19 ساله که خوب شدم به هر حال، ولی 7 سال مداوا داشتم و این خودش خیلی دوران سختی هستش و اینها هم به هر حال دوران سختی رو میگذرونن، اولش خیلی شوکه ولی بعدن کم کم عادی میشه و برمیگردن سر مسئولیتاشون و کاراشون رو انجام میدن. من فکر نمی کنم این موضوع لطمه‌ای به محبوبیت اینها بخوره بزنه، به خصوص من فکر میکنم برعکس، اینکه این الان این ویدیویی که پخش کرده به قدری ساده روی یک توی یک حیاط نشسته، پشتش گلای نرگس خیلی تیپیک انگلیسی هستش، گلای نرگس زرد، روی یه سکوی چوبی نشسته، روی نیمکت چوبی نشسته و از مردم گفته که من به هر حال اینطور مریض هستم و بله. از فوریه شروع کردم به معالجه و یه مدتی حالا همین کیموتراپی دارم کنم و از مردم تشکر کرده، خیلی خیلی گفته چقدر کمک کرده بهش این پیام های خوبی که براش فرستادم و من فکر میکنم مردم خیلی واکنش مثبت نسبت بهش نشون بدن.
بسیار سپاسگزارم از شما خانم طبری و آرزوی سلامت میکنم برای شما بعد از گذراندن اون تجربه دشوار. خیلی متشکرم که دعوت ما را قبول کردید.
خواهش میکنم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
پس از هفته‌ها مذاکره در شورای امنیت سازمان ملل متحد پیرامون قطعنامه پیشنهادی آمریکا در زمینه غزه، روسیه و چین امروز جمعه این قطعنامه رو وتو کردند. نماینده روسیه پیش از رأی‌گیری در شورای امنیت قطعنامه را ابزاری سیاسی خونده که به گفته واسیلی نبنزیا چراغ سبز حمله اسرائیل به رفح در جنوب نوار غزه خواهد بود. درباره این تحول همکارم هانا کاویانی از یوبیه حبیب حسینی فر تحلیلگر امور بین‌الملل در آلمان رو جویا شده.
نه، ما همطوری که خب ظرف این 6 ماه دیدیم با توجه به اینکه این قطعنامه هم وتو شد و قصد قطعنامه قبلی هم البته اونها از طرف آمریکایی‌ها وتو شده، یعنی با توجه به ساختار شورای امنیت، تضاد منافعی که تو این نهاده و اینی که اصولا این نهاد دیگه متناسب تنوع و تکثر خواستها و موزلات مشکلات جهان نیست، یعنی یک نهادی برآمده از اون مناسبات قدرت در پس از جنگ جهانی دوم که دیگه با این وضعیت فعلی جهان با مثلا تعدد قانونهای قدرت، مشکلات و موزلات بسیاری که جهان باش روبروه، با اینها هماهنگی نداره و به نوعی خودش شاید سد راهی شده اینجا و اونجا برای اینکه بشه مثلا اون رسالتی که داشته این سازمان برای اعمال صلح یا مثلا برای جریان انداختن صلح باشه مثلا ناکامی روبرو بشه. از این جهتش حالا برگردیم به مورد خود این اسرائیل و غزه، به نظر میاد که خب این دفعه آمریکایی‌ها البته یک تغییر نسبی در موازهشون بود، یعنی اینی که بعد از 3 بار و توی قطعنامه قبلی خودشون اومدن و اینو گذاشتن روی میز این قطعنامه رو، هم مثلا نشون دهنده وضعیت بحرانی تو منطقه است و نگرانی که خودشون دارن نسبت به اینکه اصولا اسرائیل با دولت نتانیاهو با این مثلا نوع استراتژی نظامیش ممکنه خود موجودیت اسرائیل رو به خطر بندازه. بیش از پیش آمریکا رو در عرصه بین‌المللی، در عرصه داخلیش، اون هم با توجه به انتخابات نوامبر پایگاه رأی آقای بایدن رو دچار مشکل بکنه و خب حمله به رفح هم به نوعی برای آمریکایی‌ها معضلی شده، یعنی اون رو هم فکر می‌کردن از طریق این قطعنامه شده.
آقای حسینی فر چطور میشه واقعا راهی پیدا کرد؟ امروز آقای بلینکن رفته به اسرائیل و همزمان صحبت در اسرائیل این هست که تصویب شده 800 هکتار دیگر از زمین‌ها در کرانه باختری برای شهرک‌سازی‌ها استفاده بشه. آمریکا در شورای امنیت پیشنویس قطعنامه‌ای رو تهیه می‌کنه و امروز توسط روسیه و چین وتو میشه. چگونه باید راهی پس پیدا کرد برای پایان یک چنین وضعیتی؟
مثلا میاد همین مسیری که آقای بلینکن داره میره، یعنی مذاکره و این تلاشایی که در طور چند جانبه میشه از طرف قطر، از طرف آمریکا و مصر و کشورهای عربی، این شاید بهتر از وضعیتی که در شورای امنیت پیشرفت جواب بده. منتها خب هنوز هم مواضع دو طرف بسیار از هم دوره، یعنی هر دو طرف یک سری برگایی در دست دارن که دارن ازش حتی اکثر استفاده رو میکنن، یعنی اسرائیل داره روی اینه که دیگه آخرین کانون درون غزه هم که فکر میکنه 3-4 گردان دیگه اصطلاح حماس اونجا هستش، یعنی در رفح رو میخواد حمله بکنه و داره با این تهدید میکنه، هرچند که برخی از رسانه‌های اسرائیلی اصولا میگن که این حمله انجام نخواهد شد چون اصطلاح ارتش اسرائیل رزروای خودش رو از غزه بیرون کشیده و بخواد نیروی رزرو تازه بیاره به میدون باید باز چندین هفته بگذره و اصولا وضعیت ارتش در وضعیتی نیست که بخواد همچنین حمله انجام بده، ولی از بهش به عنوان اهرم فشار برای اینکه حماس تن بده به اون فشارها و به اصطلاح خواستهای اسرائیل استفاده میکنه. با همه این احوال برای آمریکایی‌ها بسیار حساسه که بخواد اسرائیل حمله بکنه به رفح از چهار جهت. یکی اینکه به هر صورت 1.5 میلیون جمعیت رفتن اونجا، دوم اینکه رفح اصولا مرکز توزیع این مواد غذایی برای کل غزه است، و سوم اینه که میتونه بحران بزرگی با مصر ایجاد بکنه. اینه که خب الان که داره آقای گالانت هفته دیگه میره که به آمریکا که طرحشو طرح حمله به رفح رو بذاره روی میز، آمریکایی‌ها براش آلترناتیو دارن، یعنی میگن که شما میتونید راجع به ایمن کردن اون کوریدر موسوم به فیلادلفی که بین مصر و غزه هست میتونیم اقدام بکنیم، اونجا رو امن بکنیم، ولی حمله اجازه ندارید به قولن انجام بدید. تو این چارچوب، یعنی هم اینکه آمریکایی‌ها راضی بکنن اسرائیل که به رفح حمله نکنه، و در این حال در مذاکرات هم بیش از پیش شاید به توافقی برسند، اینی که حالا قطر رفته زیر فشار که به نوعی رهبران حماس رو تهدید بکنه که اگر برخی از این خواستها رو نپذیرند و توافق جدید نپذیرند میتونن باید از قطر برن، مورد تحریم قرار بگیرند. اینها اهرم هایی که شاید جواب بده، هرچند که در اسرائیل هم به نظر میاد تا ذهنیت عمومی تغییر نکنه، تا این دولت مثلا تکلیفش معین نشه.
منظورتون از تغییر ذهنیت عمومی آقای حسینی فرد چیست؟ یعنی به سمت این نره که نیاز به پایان دادن به این حمله هست؟
نه صرفا این حمله، واقعش اینه که این مسئله 7 اکتبر، مسئله وضعیتی که پیش رفته بیش از پیش در عرصه بین المللی هم این چیز رو ایجاد کرده که این بحران رو نمیشه همینجوری سرباز نگه داشت، و باید اسرائیلی ها یا خصوص بخش بزرگی از جامعه صرف نظر از این که اون مسئله قوه قضاییه رو داشتن دنبال میکردن که دموکراسی رو در کشور خودشون به نوعی حفظ بکنن و ضربه نخوره، باید به این درک برسن که این دموکراسی مادامی که مسئله فلسطینی ها حل نشه معیوبه، و همچنان این کشور امنیت پایداری نخواهد داشت، و باید برن به طرف این که بپذیرن این حق فلسطینی ها رو به طور جدی.
گفتگوی همکارم هانا کاویانی رو با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور بین‌الملل در آلمان شنیدید. در پی افزایش نرخ تورم و بیکاری در ایران که به گسترش فقر می‌انجامد، خبرهای مرتبط با ارتکاب جرم به ویژه سرقت از جمله کیف‌قاپی، سرقت طلا و جواهر و گوشی تلفن همراه نیز بیشتر شنیده می‌شود. بنیامین صدر نگاهی کرده به پدیده فقر و سرقت در شهرهای بزرگ ایران.
در 1-2 سال اخیر دامنه ی افزایش موارد سرقت از جمله تلفن همراه و طلا در تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران حتی به حریم امن برخی سلبریتی ها و چهره های خبرساز هم رسیده است. از چهره های سرشناس و محبوب ورزشی مثل علی دایی تا برخی چهره های سینمایی و برخی سیاسیون مثل محمدعلی ابتهی، رئیس دفتر پیشین محمد خاتمی، به طوری که در دومین روز نوروز محمدعلی ابتهی در صفحه‌های شبکه‌های اجتماعی خود از آسیب دیدن صورت و بدن خود در جریان تلاش سارقان برای سرقت تلفن همراهش خبر داد. آقای ابتهی در صفحه اینستاگرامش نوشت که راکبان یک موتورسیکلت با قیافه‌های تر و تمیز و موتور نو قصد قاپیدن تلفن همراه او را داشتند که با مقاومتش مواجه می‌شوند. تقریبا همزمان و ساعاتی قبل از آن، احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی در گفتگو با رسانه‌ها گفته بود که واقعیت تلخ این است که به دلایل مختلف افرادی سرقت را پیشه یا همان شغل کردند. او بدون اشاره به فقر و محرومیت فزاینده در ایران که به افزایش جرائم منجر شده، از طرحی در سال جاری خبر داد که بر اساس آن مجرمان شناخته شده با پابند الکترونیکی تحت کنترل قرار می‌گیرند.
با ابلاغی که امروز بنده انجام دادم در 3 جغرافیای هدف ما، یعنی تهران بزرگ، البرز و غرب استان تهران، تا اردیبهشت ماه انشالله به 5000 پایش برسد و در سایر استانها هم عملیاتی خواهد شد.
مسئولان جمهوری اسلامی به جای کاستن از علتهای فقر و محرومیت به افزایش برخوردهای پلیسی دست میزنند. آمارهای رسمی از جمله گزارشهای مرکز آمار ایران نشان میدهد که شاخص فلاکت در بسیاری از استانهای کشور روند افزایشی داشته. نرخ تورم و نرخ بیکاری بالا که منجر به افزایش شاخص فلاکت می شود، در کنار افزایش فقر در ایران بیانگر دشوارتر شدن زندگی و در نتیجه محرومیت و ارتکاب جرائم بیشتر شده است.
گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید. کمی هم می‌ریم که به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک بشیم. در فاصله‌ای که بار دیگر حدود نیم ساعت دیگه همکارانم با مجله دیگر با شما خواهند بود، میتونید سری بزنید به رادیو فردا و از جدیدترین خبرها و گزارش‌های وبسایت رادیو فردا هم با خبر بشید. همینطور جزئیات خبر حمله مسلحانه به یک سالن موسیقی در مسکو رو که چندین کشته و زخمی بر جای گذاشته رو اونجا میتونید دنبال بکنید. از همراهیتون با این مرش خبری سپاسگزارم. همچنان با موسیقی رادیو فردا با ما بمانید.